اگر شهریاری تازه بر تخت نشسته از قوانینی که قبلا ذکر کردیم پیروی کند، به زودی چون فرمانروایی مجرب دولتی ایمن و استوار خواهد یافت. اعمال و رفتار یک پادشاه جدید بیشتر از پادشاهی که موروثی است جلب توجه می کند و هنگامی که این اعمال توأم با دلاوری و رشادت باشد، مردم را بیشتر از پادشاهانی که خون سلطنتی در رگ‌ها دارند شیفته خود می سازد. زیرا مردم بیشتر وابسته به زمان حال هستند تا گذشته و چون در زمان حال خوشنود هستند، دل به آن خوش می دارند و در جستجوی چیز دیگری نخواهند بود. در حقیقت با وی مخالفت نمی کنند، البته اگر نقصی در کارها وجود نداشته باشد. به این ترتیب شهریار تازه بر تخت نشسته شکوه و جلال دوچندان می‌یابد، زیرا ایالتی جدید با قوانین خوب تأسیس کرده و دوم اینکه دارای سیستم دفاعی خوب، همراهان قابل اعتماد و قدرت رهبری می‌باشد، در حالی که پادشاهی که وارث تاج و تخت بوده و آن را از دست داده است سرفکنده و شرمسار خواهد ماند. در اینجا فرمانروایان ایتالیا را مورد بحث قرار می‌دهیم، مانند پادشاه ناپل، فرمانروای میلان و غیره که در دوران خود ممالکشان را از دست دادند. در این بررسی مشاهده خواهیم کرد که همه آنها دارای نقطه ضعف‌های مشترکی در مورد سازمان‌های نظامیشان و دلایلی که قبلاً برشمردیم بودند. سپس در میابیم که این پادشاهان به دلایلی خشم مردم را برانگیختند و یا اگر مردم پشتیبانشان بوده اند نتوانستند بزرگزادگان را راضی نگه دارند. دولتی که چنین نقاط ضعفی نداشته و دارای سپاه منظم باشد مغلوب نخواهد شد. فیلیپ مقدونی، البته نه پدر اسکندر بلکه کسی که از تیتوس کوینیتیوس شکست خورد، که در مقایسه با عظمت رومیان قلمرو کوچکی داشت، با یاری سپاه کمکی یونان به روم حمله کرد. از آنجایی که مرد جنگی بود و می دانست چگونه مردم را راضی نگاه دارد و اشراف را خوشنود کند، سالها جنگید، گرچه در پایان کنترل چند شهر را از دست داد، اما توانست پادشاهی خیش را حفظ کند. بنابراین پادشاهان ما که سالهای سال حکومت کرده اند، به خاطر از دست دادن قدرت خیش نباید بخت بد را لعنت کنند. آنان باید تناسای خیش را مورد سرزنش قرار دهند، چرا که در زمان صلح به تغییرات آینده نیندیشیدند. این ضعف بشر است که هنگام آرامش دریا به طوفان نمی‌اندیشد. این پادشاهان به هنگام سختی بیشتر از آنکه به ایستادگی فکر کنند در جستجوی راه فرار می باشند. امیدوارند که مردم به خاطر نارضایتی از پیروزمندان جنگ به سطوح آمده شورش کنند و خواستار بازگشت آنان شوند. البته این سیاست اگر چاره دیگری نباشد خوب است، اما اگر بخواهیم به این امید از چاره جویی غافل بمانیم خطا است، چرا که نمیخواهیم سقوط کنیم و امیدوار باشیم که کسی به یاری من بشتابد. شاید چنین اتفاقی نیفتد و اگر کسی به یاری من آمد دیگر ایمن نخواهیم بود، زیرا آنچه کرده ایم به دلیل ترس بوده نه تکیه به قدرت خیش. تنها راه بی خطر و درست ایستادگی و دفاع با تکیه بر اعمال و دلاوری خیشتن است. می دانم که بسیاری از مردم بر این عقیده اند که عامل همه حوادث امور بخت یا خداست و خرد و عقل بشر قادر به تغییر آن نیست. در نتیجه انسان نمی تواند تأثیری در سرنوشت خیش داشته باشد. بنابراین نتیجه می گیرند که تلاش آدمی بیهوده است و باید تسلیم قضا و قدر شد. این نظریه در دوران ما بیشتر گسترش یافته، چون دگرگونی هایی که ورای تصور بشر می باشد را همه روز تجربه کرده ایم. من نیز گاهی چنین می اندیشم. با این وجود برای اینکه آزادی و اختیار انسان را به کلی انکار نکنم، عقیده دارم که شاید نیمی از کارها به دست سرنوشت باشد، اما کنترل نیمی دیگر به دست خودمان است. من بخت را به رود طغیانگری تشبیه می کنم که دشتها را فرا می گیرد، درختان و بناها را فرو می ریزد، خاک را می شوید و از جایی به جای دیگر می برد. همه از آن می گریزند و تسلیم می شود. هیچ کس و هیچ چیز را یارای مقاومت نیست. گرچه طبیعتش چنین است، اما بدان معنی نیست که به هنگام آرامش اقدامی به عمل نیاوریم. مردم باید سدها و خاکریزهایی بسازند تا هنگام طغیان رودخانه آب را به داخل کانال هدایت کرده و از شدت آن بکاهد و از خطرات آن پیشگیری کنند. بخت نیز چنین است. جایی قدرت خود را به نمایش می‌گذارد که هیچ نیرویی برای مقاومت در برابر آن پیشبینی نشده است. قدرتش هنگامی نمایان می شود که هیچ سد و خاکریزی جلوی آن ساخته نشده باشد. اگر به تاریخ ایتالیا توجه کنید، منظور تغییرات و دگرگونی های آن است، مشاهده خواهید کرد که کشوری است که در برابر سیل و طوفان فاقد هر گونه سد و خاکریزی است. اگر این کشور نیز چون آلمان، اسپانیا و فرانسه دارای استحکامات کافی بود، طوفان باعث تغییرات بزرگ و نابودیش نمی شد. آنچه در مورد ستیزه با بخت گفتیم کافی است، اما در اینجا خود را به شرایط ویژه محدود می کنیم. پادشاهانی را می بینیم که یک روز در اوج قدرتند و روز دیگر شکست خورده و نابود شده اند، بدون اینکه تغییراتی در شخصیت آنان پدید آمده باشد. دلیل این دگرگونی را در بالا به طور مفصل مورد بحث قرار دادیم. شهریارانی که فقط به بخت خیش وابسته باشند، وقتی بخت برگردد و تغییراتی ایجاد شود سرنگون می گردند. من معتقدم کسی که سیاست خود را با زمان همساز کند پیروز است و در غیر این صورت شکست خواهد خورد. می بینم مردمی را که از راه‌های گوناگون در جستجوی اهداف خیش، یعنی کسب ثروت و بزرگی هستند. یکی بی‌پروا عمل می‌کند، دیگری با احتیاط. یکی از خشونت بهره می‌گیرد، دیگری از سیاست. یکی صبورانه عمل می‌کند، دیگری برعکس. اما با این همه می‌بینیم که همه با وجود اتخاذ روش‌های گوناگون به اهدافشان می‌رسند. همچنین دیده شده است که از دو نفر با پروا یکی به هدف می‌رسد و دیگری شکست می‌خورد و دو نفر که با روش‌های مختلف پیش می‌روند، مثلا یکی بی‌پروا و دیگری محتاط است، هر دو به هدف می‌رسند. علت اصلی اینها چیزی جز سازگاری روش‌ها با ماهیت زمانه نیست. همان گونه که گفتم، دو نفر با انتخاب دو راه متفاوت می توانند به یک هدف برسند، اما از دو نفر که یک راه مشابه را برگزیده اند ممکن است یکی به هدف برسد و دیگری با شکست مواجه شود. به همین علت است که خوشبختی بی دوام است، زیرا اگر کسی صبور و محتاط باشد و روح زمانه با روش او همساز باشد موفق خواهد شد، اما اگر زمانه و شرایط روزگار تغییر کند، اونیز دوچار تغییر می شود، چون سیاست خیش را با زمانه هماهنگ نکرده است. هیچ کس آنقدر زیرک نیست که بتواند روش کار خود را با روح زمان تغییر دهد، زیرا یا نمی تواند خلاف شخصیت و خلق و خوی خیش عمل کند، یا از آنجایی که همیشه همان سیاست را به کار برده و موفق بوده است قادر به تغییر آن نمی باشد. بنابراین مرد محتاط وقتی شرایط روزگار بی پروایی می طلبد با زمان ناسازگار است و محکوم به شکست می شود. اگر شخصیت و منش خیش را مطابق با شرایط و دوران تغییر می داد، بخت او نیز دگرگون نمی شد. پاپ یولیوس دوم در همه کارها محتاط بود. زمانه چنان به کام او بود که در کارهایش موفق می شد. اولین جنگ او با بولونیا را در نظر بگیرید. این جنگ هنگامی رخ داد که عالی جناب جیوانی بنیتو وگلی هنوز زنده بود. در حالی که ونیزیان و پادشاه اسپانیا با این جنگ مخالف بودند، وی در حال مذاکره با فرانسه بود. به هر حال بی پروا و با خشونت شخصاً راهی جنگ شد. ونیزیان و اسپانیایی ها حیران بودند. ونیزیان از او می ترسیدند و اسپانیایی ها به خاطر جاه طلبی های پادشاه که می خواست سراسر ناپل را به تصرف در بیاورد در حیرت بودند. از طرف دیگر پاپ پادشاه فرانسه را به دنبال خود می کشید. پادشاه فرانسه هم که می دید یولیوس نقشه های خود را عملی کرده و خود نیز می خواست ونیزیان را شکست دهد، از ترس اینکه مبادا پاپ آزرده شود او را همراهی می کرد. یولیوس بیپروا حرکت کرد و کاری کرد که از عهده پاپ های دیگر هرچند زیرک و شکیبا بودند بر نمی آمد. اگر یولیوس مانند پاپ های دیگر کار خود را تا پایان مذاکرات و تکمیل نقشه ها به تأخیر می انداخت، هرگز موفق نمی شد. در این صورت پادشاه فرانسه 1001 بهانه پیدا می کرد و دیگران 1001 گونه ترس را در دل یولیوس می انداختند. از کارهای دیگرش که به همین صورت انجام شد و با موفقیت به پایان رسید چیزی نمی گویم. البته به علت کوتاهی عمر فرصت نکرد که شکست را نیز تجربه کند. اگر فرصتی داشت که لازم می شد محتاطانه عمل کند، طعم شکست را می چشید، زیرا هرگز نتوانست برخلاف شخصیت و طبیعت واقعی خیش عمل کند. نتیجه می گیریم که بخت متغیر است و انسانها در روشها و راههایی که بر می گزینند شخصیتی ثابت دارند. تا وقتی بخت و طبیعت آدمی همسازند پیروزی وجود دارد و هنگامی که در تضاد باشند فرد با شکست مواجه می شود. من ایمان راسخ دارم که بهتر است بی پروا باشیم تا محتاط، زیرا بخت مانند زن است. اگر بخواهیم مطیع باشد باید با او با خشونت رفتار کنیم. تجربه نشان داده است که زنان بیشتر مطیع مردان خشن می شوند تا مردانی که با آنان به ملایمت رفتار می کنند. زنان همیشه مردان جوان را دوست دارند، چون آنان بی پرواتر و خشنتر رفتار می کنند و گستاخانه تر فرمان می رانند. پس از اینکه کلیه مباحث فوق را میسنجیم، از خود میپرسیم آیا زمان آن فرا نرسیده که شهریار جدیدی در ایتالیا قدرت را در دست گیرد؟ آیا شرایط برای مردی توانا و با تدبیر فراهم نشده تا نظم جدیدی برقرار سازد و برای خیش افتخار و برای ایتالیا سعادت آفریند؟ من معتقدم که بسیاری از عوامل لازم برای شهریار جدید فراهم است، به گونه ای که در هیچ زمانی چون امروز مهیا نبوده است. اگر همان گونه که قبلا گفتم اسرائیلیان اسیر مصریان نمی شدند، رهبری مقتدر موسی نمایان نمی شد. پارسیان باید تحت سلطه مادها قرار می گرفتند تا بزرگی و عظمت کوروش شناخته شود و آنتنی ها باید پراکنده می شدند تا تزئوس عظمت خیش را به نمایش گذارد. در حال حاضر ایتالیا لازم است به این سختی و مشقت گرفتار آید تا ارزش روح بزرگ یک ایتالیایی کشف شود. ایتالیا باید اسیرتر از ابریان، ستم دیده تر از ایرانیان و پراکنده تر از آتنی ها شود. ایتالیا باید بدون رهبر، بدون قانون، منهدم و ویران، تکه تکه و منکوب شود و دشواری ها را تجربه کند. گرچه مدت ها پیش روزنی امیدی پیدا شد، مردی آمد که گویی از سوی خداوند برای نجات کشور آمده بود، اما بعدها دیدیم که در اوج کارهایش گرفتار بخت نامساعد شد و اکنون ایتالیای بیجان چشم انتظار است تا کسی زخمهایش را مرهم نهد و به غارت لومباردی، خراج‌های سنگین پادشاهی ناپل و توسکانی پایان بخشد و جراحاتی را که از مدت‌ها پیش چرکین شده درمان کند. ببینید ایتالیا چگونه به درگاه خدا دست به دعا برداشته و از او می‌خواهد کسی را برای رهایی و نجات آن کشور از دست وحشیان ظالم و گستاخ بفرستد. مشاهده کنید که چگونه مشتاق و آرزومندند تا کسی پرچم برافرازد و مردم به دنبال آن روان شوند و اکنون امیدی نیست جز خاندان بلند مرتبه شما که به یاری بخت و دلاوری خیش در پناه خداوند و کلیسا رهبری ایتالیا را به عهده گرفته و رهایی بخش آن شوید. اگر اعمال و زندگی مردانی را که در مورد آنها صحبت کردم به یاد آورید، کار چندان دشواری نخواهد بود. شاید این مردان استثنایی و برجسته بودند، اما از نوع بشر بودند و همه آنها شرایط و فرصتهای کمتری از شرایطی که امروز مهیاست داشتند، زیرا کار آنها عادلانه تر و آسانتر نبود و خداوند نیز محبت بیشتری نسبت به آنان نداشته است. آرمان ما عین عدالت است، چرا که مقصود و هدف ما برحق است. تنها امیدمان به سلاح هاست و سلاح ها مقدسند. اکنون اگر از مثال هایی که برای تان آوردم پیروی کنید، شرایط آماده است و مشکلی در کار نیست. علاوه بر این نشانه های شگفت‌آوری از کارها و قدرت خداوند دیده ایم. دریا به دو نیم شده، ابری راهنمای مسافری شد، آب سنگ جوشید و مائده های از آسمان باریدن گرفت. همه اسباب بزرگی از برای شما و بقیه کارها به عهده شماست. خداوند نمیخواهد همه کارها را به دست خود انجام دهد. او میخواهد ما هم با نیروی اراده خیش از این بزرگی بهره ای ببریم. جای تعجب نیست اگر هیچ یک از مردان ایتالیایی که تاکنون از آنها نام برده ایم نتوانستند در کاری که امیدواریم به دست شما انجام شود موفق شوند. پس از همه انقلاب ها و مبارزات به نظر می رسد که نیروی ارتش ما از میان رفته است، اما شیوه های جنگی گذشته دیگر به کار نمی آید و کسی بر نخواست تا شیوه جدیدی را بنا نهد. هیچ چیز افتخار آفرین تر از بنا نهادن قوانین و ساختارهای جدید برای یک مرد نیست. وقتی همه کارها استوار شد و نشان بزرگی به خود گرفت، بنیانگذار آن مورد احترام و تحسین قرار خواهد گرفت. امروزه در ایتالیا شرایط مناسبی برای تجدید سازمان کامل کشور وجود دارد، اگرچه نه در میان سران مملکت بلکه در میان مردم عادی رشادت و دلاوری وجود دارد. مشاهده می کنید که ایتالیایی ها در جنگ های تن به تن و مبارزه های چند نفره از نظر قدرت و ابتکار برترین افراد می باشند، اما وقتی موضوع ارتش و سپاه پیش می آید با هیچ یک از مردم برابری نمی کنند و علت اصلی همه اینها ضعف رهبرانشان می باشد. کسانی که توانا هستند فرمان بردار ندارند. هر کسی فقط خود را لایق می داند. با این وجود فرد لایقی که با دلاوری و نیکبختی بر دیگران تفوق یابد وجود ندارد. در نتیجه پس از گذشت مدت ها و پس از این همه جنگ در 20 سال اخیر هر کجا ارتشی ایتالیایی بوده با شکست مواجه شده است. گواه ما در مورد این جنگ ها تارو، الکساندریا، کاپوا، جنوا، وایلا، بولونیا و مستری می باشد. باری، اگر آن خاندان مقدس بران باشد که از مردانی که کشورشان را رهایی بخشیده اند پیروی کند، قبل از هر چیز لازم و ضروری است که به عنوان بنای اصلی مملکت ارتشی از آن خیش تأسیس کند، چون ارتشی وفادارتر و درست کارتر و بهتر از سپاهی که از میان شهروندان انتخاب شوند یافت نمی شود. هر یک از این گونه سربازان خوب هستند و وقتی به صورت ارتش متحد و منسجم درآیند و خود را تحت فرمان پادشاه خیش ببینند و به آن مفتخر باشند، بهتر هم خواهند شد. و بنابراین لازم است چنین ارتشی بنا نهاد تا برای دفاع در مقابل متجاوزان بیگانه از نیروی ارتش ایتالیایی بهره مند شد. گرچه ارتش پیاده نظام سوئیس و اسپانیا خطرناک و هراس‌انگیز به نظر می رسند، اما دارای نقایصی نیز می باشند و اگر بتوان ارتش نوع سومی تدارک دید، پیروزی بر آنان حتمی است. اسپانیایی ها نمی توانند در برابر سوار نظام فرانسوی مقاومت کنند و سوئیسی ها از پیاده نظام اسپانیایی شکست خوردند. اگرچه نمونه کاملی از این مورد نمیتوانیم به یاد بیاوریم، اما برخی از نمونه ها را در جنگ راوانا مشاهده کرده ایم. پیاده نظام اسپانیا در این جنگ به گردان های آلمان حمله کردند. ارتش آلمان از همان شیوه جنگی سوئیسی ها پیروی می کرد. در این جنگ اسپانیایی ها با چالاکی بسیار و با استفاده از سپرهایشان خود را به سنگرهای دشمن رساندند و به آلمانی های بی‌دفاع حمله کردند. اگر سوار نظام آلمان به کمک سربازانش نیامده بود، همه سربازان آلمانی نابود می شدند. با توجه به نقایص ارتش پیاده سوئیس و اسپانیا، شما می توانید ارتش جدیدی بنا نهید که هم بتواند در برابر سوار نظام مقاومت کند و هم از پیاده نظام وحشت نداشته باشد. بدین منظور لازم است ارتش جدید با تشکیلات جدید تأسیس کنید. پادشاه جدید با همین نوآوری ها اعتبار و بزرگی کسب می کند. برای رهایی ایتالیا نباید فرصت را از دست داد. نمی توانم بگویم مردمی که در تمام شهرها گرفتار ظلم و ستم بیگانگان بوده اند با چه شور و شوقی به استقبالتان خواهند آمد و با چه حس انتقام جویی، وفاداری و اشک شوقی با شما برخورد خواهند کرد. چه رشکی راهتان را می بندد؟ کدام ایتالیایی همراهتان نخواهد شد؟ بوی آزار دهنده ظلم بربرها همه را آزار می دهد. پس مقام ارجمند با امید و شجاعتی که خاص بزرگان است این مهم را به عهده بگیرید تا کشور ما با پرچم شما سرفراز شود و زیر سایه شما گفته پترارک به حقیقت بپیوندد. دلاوری در مقابل خشم به مبارزه برمیخیزد. جنگ دیری نمی پاید، چرا که رشادت دیرینه در قلب ایتالیایی هنوز زنده است.
صدا برداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.